أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در این بحث که برای معذورین جایز هست تقدیم صلاة اللیل علا منتصف اللیل مرحوم سیه در متن عروه مواردی را ذکر کرده مصادیقی را ذکر کرده در نهایت هم عنوان کل معذور به زیر عذر را فرموده میتواند مقدم بکنه نافلت اللیل را بر منتصف اللیل و علاوه بر این و در زید مثلا فرموده البته این تقدیم به قصد اتیان صلات ادایی نباید باشه بلکه یعنی ینبغی که اینطور نباشه ینبغی که به قصد تعجیل باشه نه به قصد اتیان صلات ادا نسبت به این موارد جواز تقدیم با توجه به اینکه در روایات عناوین متعددی ذکر شده برای تقدیم نافلت اللیل علی منتصف اللیل با توجه به این امر باید خود این عنوانهای خاصی که در روایات ذکر شده ملاحظه بشه این عناوین خاصه ملاحظه بشه و بعد از اون معلوم بشه یعنی بحث بشه که آیا این عناوین خصوصیت داره یا اینکه مراد مقصود مطلق معذور هست و آیا برای مطلق معذور دلیل بر تقدیم داریم یا دلیل بر تقدیم در مطلق معذور وجود نداره. این یک قسمت از بحث. قسمت دیگر از بحث اینه که در همین موارد خاصه یا در عنوان عام معذورین که مقدم می کنن نافلت اللیل را بر منتصف اللیل آیا این تقدیم از باب اتیان از باب توسعه در وقت هست برای این توائب که به قصد ادا اتیان بشه یا اینکه نه وقت محدد صلاة اللیل همون منتصف اللیل به اتیان قبلش از باب تعجیل در اتیان عمل قبل وقتی هست نه از باب توسعه در وقت. در عنوانهای خاصی که در روایات ذکر عنوان اول عنوان مسافر بود که در روایات متعددی برای مسافر بیان شده که جایز هست تقدیم بکنه نافله لیل را بر منتصف اللیل. اصل این که مسافر به صورت فعل جمله تقدیم در نسبت به او مورد داره و جایز است تقدیم بله با استناد به روایات متعدد جای اشکال نداره چون روایات معتبره من حیث و سند در باب 44 اومده که از مفاد اون روایات اینه که در سفر این کار مانعی نداره میشه مسافر نافله لیل را قبل از بله نصف اللیل انجام بده. روایات متعددی که با هم باب 44 هست که من حیث سند هم صحیح هست مثل صحیح حلبی که در حدیث دو باب 44 باشه تسلی اوتر فی اول اللیل فی سفر یا در صحیح عبدالرحمن ابن در صحیح عبدالرحمن ابن ابی نجران حدیث هفتم اون باب که عن صلاة باللیل سألت ابا الحسن علیه السلام عن صلاة باللیل فی السفر فی اول اللیل فقال اذا خفت الفوت فی آخری و بله روایت محمد ابن سید محمد ابن حمران حدیث 11 باب 44 و همینطور حدیث بله روایت موثقه سماعه هم که حدیث 5 باب 44 باشه. سال تو اول حسن الاول علیه السلام عن وقت صلاة الليل فی السفر فقال من حين تصل اتما الى ان ينفجر الصبح. خب این روایات معتبره در این قسمت هست. بر اساس این روایات معتبره که البته منحصر نیست روایات به این چهار روایات، روایات دیگه هم هست که در اون عنوان سفر اومده، بر طبق این روایات حکم واضح هست در اصل تقدیم برای مسافر. بله در این قسمت ابن ادریس مخالف در مسئله هست و بله در بعض روایات هم اومده که زراره قائل به این هست که نماز را نمی شود قبل از وقت اتیان بکنن، این حساب صلاة اللیل وقت اصلی صلاة اللیل همون بعد منتصف اللیل و الا قبل از وقت قبل از منتصف اللیل که جای اتیان نداره. روایت که قبلا می روایت خونده شده راجع به کسی که نمازش را بله نمی تواند در اون وقت بخواند بلکه قضا میشه، آیا در اول اللیل بخونه یا نه، در روایت محمد بن مسلم که حدیث هفت باب 45 در او اومده که کان زراره یقول کیفت تقضا صلاتون لم یدخل وقتها انما وقتها بعد نصف اللیل. در این مسئله ابن ادریس مخالف در مسئله است. این قول هم از زراره نقل شده که زراره هم قائل به اینه که قبل از منتصف اللیل نمیشه انسان نافله اللیل را بخواند اطلاقش حتی نسبت به مسافر، حتی نسبت به مسافر هم نمیشه، نمیتواند شخص تقدیم بکنه. جوابی که دادن اینه که اما اینکه ابن ادریس مخالف در مسئله هست که بخاطر اینکه مبناش در عمل به روایات این بود که خبر سفر حجت نمیداند، بله خبر سفر حجت نمیداند، اینجا هم خبر متواتر رو نداریم، بر اساس مبنای خودش که خبر متواتر یا خبر مخفوف به قرینه حجته، ولی مطلق خبر سفر بلو من حیث و سند صحیح باشد بنابرای مبنای ابن ادریس حجت نیست. نسبت به ابن ادریس که عذرش در این مخالفت معلوم هست، اما نسبت به اون چی که از زراره نقل شده که زراره هم در روایت محمد بن مسلم نقل شده که زراره هم اینطور میگوید که قبل از منتصف اللیل نمیتوان نماز خوند، اشکال در یعنی اشکال مخالفت زراره در این حکم جوابش این بود که قبلا مطرح شده که این روایتی را که نقل کردن این روایت من حیث و سند معتبر نیست، چون در سند او محمد ابن سنان واقع هست. این اولا، ثانیا اون چی که در اومده اینه که زراره اینطور میگفت، گفته زراره و فتوای زراره که حجیت نداره برای ما داره که به او استدلال بکنیم، در مقابل روایات معتبره من حیث و سند که از معصومین علیه السلام اومده به صریح و واضح هست در این که مسافر یجوز له تقدیم، دیگه نمیشه به روایت زراره اخذ بکنیم. بعد یا در مقام توجیه مخالفت زراره در این قسمت گفتن که بله زراره گرچه در روایت محمد بن مسلم اومده که کان زراره یقول، ولی زراره که از پیش خودش مطالب را نمیگه، او هم اگر مطلبی را گفته از باب این که از معصومین علیهم السلام تلقی کرده داره میگه، و الا خودش که در مقابل معصومین علیهم السلام اینطور نیست که بابی باز کرده باشه در مقابل معصومین، بلکه منتمی به ائمه علیهم السلام بود و از باب اون چه از باب بیان مطالبی که از ائمه علیهم السلام گرفته نظر میده. خب این که زراره با اون جلالت اگر مطلبی را از امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام نقل بکنه، نظر داشته باشه، معلوم میشه که نظر بله امام علیه السلام در حکم واقعی اینه، و این بله همین مقدار کافیه برای اثبات حکم شرعی در مسئله هست. بله از باب این را در کلام مرحوم محقق همدانی به عنوان توجیه ذکر شده که زراره هم که مطلبی را میگوید انما تلقاه از امام معصوم علیه السلام، نه اینکه خودش از پیش خودش مطلب را بله گفته باشه. در مقام توجیه اینطور گفته شده از باب شاهدم و بله برای توضیح بیشترم اینه که در بعضی از بله روایات موارد اومده که مثلا از زراره سوال شده بود راجع به اینکه آیا بله خوردن مثلا سیر جایز هست یا جایز نیست، ظاهرا مثلا محمد مسلم از زراره پرسیده باشه که خوردن سیر مثلا جایز هست یا جایز نیست، اونجا زراره در جواب گفت که در این مورد من چیزی نمیدانم الا اونی را که نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرموده کسی که اکل مثلا هذین الخبیثین لا یدخل مسجدنا، وارد مسجد ما نشد. اونی که ما روایت داریم این مقداره، اما اینکه خوردنش فی حد نفسی جائز هست یا جائز نیست، این در این مورد چیز مطلبی پیش من نیست. این شاهد بر اینا شاهد بر این قرار دادم که زراره هم مطالبی رو اگه نقل میکنه در باب احکام شرعی اینطور نیست که از پیش خودش گفته باشه در آورده باشه، بلکه اجتهاد در مقابل نص کرده باشه، نه اون مطالبی رو که از روایات به دستش اومده این رو میگه. روی این حساب اون چه که از زراره نقل میشه ولو به عنوان قول خود زراره باشه، در ظاهر اسناد به معصوم علیه السلام داده نشه، ولی برای ما حجتشون زراره لا یقول الا ما تلقاه من المعصوم. این قسمت هم بله این توضیح و این تقریب حجیت قول زراره هم اشکالش قبلا بیان شد که این مقدار کافی نیست برای اینکه قول زراره رو حجت قرار بده، به خاطر اینکه اصل اینکه زراره لا یقول الا بر اساس اونچه که از معصومین علیه السلام تلقی کرده لا اشکال فیه، این رو مورد قبوله، مورد اعترافه، در این قسمت مورد اعترافه، ولی اینکه بله اونی را که زراره میگه حتما عین اون مطلبی است که از معصوم علیه السلام تلقی کرده یا اجتهاد او هست و حدس او هست، که در حقیقت به حدس و اجتهاد از کلام معصوم علیه السلام مطلبی را برداشت کرده، این بله دلیل برای این نداریم که اینطور باشه که عین مطلب را عین از امام علیه السلام نقل کرده باشه، نقل قول از امام علیه السلام باشه اما باللفظ او نقل بالمعنا، بلکه از باب اجتهاد هست. بله چون از باب اجتهاده و اجتهاد هم متداول بوده، روی این حساب مجرد ذکر فتوا و ذکر قول کافی نیست، برای قول از زراره کافی نیست. بر همین اساس خود مرحوم محقق همدانی که تقریب کرده کلام زراره را، حجیت کلام زراره را به این عبارت تقریب کرده که والذی یظن بزراره انه لا یقول بمثل هذا القول من غیر ان یتلقاه من المعصوم ولذا قد یعامل ما هذا النحو من الکلمات صادره من از من زراره و نظرائه معاملت روایاتی. این چون این زراره لا یقول الا ما تلقاه من المعصوم، کلمات زراره، اقوال زراره معامله میشه با او معامله روایات. خود مرحوم محقق همدانی که این تقریب را ذکر کرده برای حجیت قول زراره، خودشون در ذهن فرموده که احتمال قوی اینه که مستند این قول زراره، مستندش اون روایات دال بر توقید باشه، روایات دال بر توقید باشه، همون روایاتی که بر مبدع صلات اللیل را منتصب اللیل قرار داده، خود زراره به همون روایات، همون روایات نگاه کرده، بر اساس اون روایات و باید قبل وقت اطلاق داره دیگه برای همه، در اون روایات که بیان نشده که افراد خاصی استثناء نشده. احتمال استناد قول زراره به اون مطلقات وجود داره، یعنی اونی را که قول زراره هست از باب حدس و اجتهاده، حدس و اجتهاد که شد دیگه حجیت برای ذه نداره. روی این حساب اصل این که در حداقل در مورد مسافر که عنوان اول هست تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل جایز هست، اصل این مطلب جای اشکال نداره. منتها بعد از فراغ از اصل مطلب در این عنوان اول، دو امر جای بحث داره. امر اول اینه که آیا در جواب تقدیم مسافر این حکم به نحو مطلق هست، سواء قاف مسافر فوت وقت را لولم یقده، اگر تقدیم نکنه خوف فوت نماز شب در وقتش را داره، یا خوف نداشته باشه، آیا مطلق هست یا اینکه نه اختصاص داره به مورد خوف فی حد نفسی، ولی در جایی که خوف در بین نیست، مسافری که رفته جایی ولی بله کیفیت بله زندگی او در اون محل سفر ولو مدت قلیله مثل همون است که در منزلش باشه، یا ممکن حتی ارقای از اونی باشه که در منزلش هست، اون خوف هیچ فرق نداره. مسافر در بله زندگی در اونجا، گذران روز و شب در اونجا با اون چی که در منزلش هست هیچ فرقی نداره، خوفی در کار نیست، اونجا هم حکم مطلقه. آیا اینطوره که حکم مطلقه یا اختصاص داره به موارد خوف بله خوف فوق؟ خب در این قسمت در بعضی از روایات که مدرک برای این تقدیم هست، عنوان سفر به نحو مطلق ذکر شده، عنوان سفر به نحو مطلق ذکر شده. بله ولیدن بله عنوان سفر به نحو مطلق ذکر شده، بعضی از روایات اون باب اینطور هست. مثل حالا روایت باب در باب 44، روایت چهارم، حدیث علی ابن سعید عن صلات اللیل و الوتر فی السفر من اول اللیل قال نعم، یا در روایت سماعت ابن مهران حدیث 5 باب 44 عن وقت صلات اللیل فی السفر فقال
من حين تسلل العتم الى ان ينفجر الصبح و در این روایات به نحو مطلق ذکر شده. مقتضای اطلاقش اینه که خود مسافر بودن اقتضای این معنا را داره که شخص در سفر این کار را انجام بده. یا در روایت بله ابی بسی در ذیل حالا در روایت ابی بسی که عنوان خوف جنابت در سفر به نحو مطلق نیست، ولی حداقل در بعضی از روایات مثل موثقه سماعی این مطلب هست، ولی در مقابل در بعضی از روایات دیگر این عنوان ذکر شده که اذا خاف مکلف تقدیم میکنه. در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج حدیث هفتم باب 44 اومده، سألتو ابو الحسن علیه السلام عن الصلاة باللیل فی السفر فی اول اللیل فقال اذا خفت الفوت فی آخره. و به نحو قضیه شرطیه دارای مفهوم امام علیه السلام در مورد همین سوال فرموده که این در جایی است که خوف فوت باشه. به واسطه این دلیل این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج اطلاق اون روایاتی که به نحو مطلق تقدیم را للمسافر تجویز کردن اطلاقش غیب میخوره. این بله همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، ولو اینجا مورد از موارد مستحبات هست و در مستحبات نوعاً جمع بین اطلاق و تقلید را به حمل بر مراتب فضل می کنن. این دو نیست که قائل به تقلید باشن، ولی در مواردی که در دلیل در مورد وارد در مورد مستحبات دارای مفهوم باشه تقلید ازش استفاده بشه، دیگه اونجا جای حمل بر مراتب فضل نیست، بلکه به واسطه دلیل مقید اون حکم مقید می شود به جایی که اون قید وجود داشته باشه. این یک وجه برای تقیید مطلقاتی مثل روایت سماعه هست. وجه دومی که برای مطلقات برای تقیید مطلقات هست که در این قسمت مرحوم آقای خویی ذکر نفرمودن، ولی در عنوانهای بعدی اون وجه را آوردن، اینی که ولو ما همین روایات مطلقه را داشتیم که درش اومده بود که سفر مسافر یجوز و تقدیم نافلت اللیل برای او بر منتصف اللیل، ولو همین را داشته باشیم و دلیل مقیدی مثل صحیح عبدالرحمن بن حجاج نداشته باشیم، ولی مقتضای مناسبت حکم موضوع اینه که مسافر به خاطر خصوصیتی که در سفر هست این حکم برای او ثابت شده، و الا مسافری که از نظر کیفیت گذران روز و شبش به عین اونی باشه که در حضر هست یا ارغای از او باشه، مناسبت حکم موضوع اختزا میکنه که این حکم به نحو مطلق نباشد، بلکه در خصوص اون موردی باشه که یک محذوری در کار باشه، یک مشکله خاصی باشه که خود این سفر زحمت سفر اختزا داشته باشه که شخص مثلا بیدار نشه، خوف موجب خوف در خوف فوت نماز شب میشه. به ملاحظه این جهت متفاهم عرفی در این قسمت اینه، ولی این طور نیست که حکم به نحو مطلق باشه. همونطور که در بله در عنوان دوم تو عنوان منظور کسی که نماز را در شبهای کوتاه مثل شبهای تابستان انجام میده، نماز در شبهای تابستان یجوز و تقدیم، در اون قسمت مرحوم خویی از مناسبت بین حکم و موضوع استفاده کردن و فرمودن باید تقیید بکنیم ولو روایات به حسب ظاهر اطلاق داشته باشه، اون وجه در این عنوان اول که مسافر باشه در این وجه هم میاد. این مطلب اول که آیا اطلاق هست تقدیم مسافر صلات اللیل را علی منتصف اللیل یا مقید به فرض خوف فوت صلات اللیل. امر دوم که جای بحث داره اینی که حالا که مقدم می کند مسافر نماز، بله مسافر مقدم می کنه بر نصف اللیل، نماز شب رو بر نصف اللیل مقدم می کنه، آیا به نیت ادا انجام بده یا به قصد تعجیل و اتیان صلات قبل از وقت این را انجام بده؟ بله، مرحوم سید در مد فرموده که اینجا ینبغی که از باب تعجیل ادا بکنه، نه این که بله نه این که به قصد ادا این را انجام بده. مرحوم آقای حکیم در آخر مسئله که مربوط به همه موارد عذر هست، این فرمایش مرحوم سید صاحب القربه را توجیه کرده به اینکه ما در روایات متعددی در مورد در معذورین می‌بینیم که در این روایات عنوان تعجیل اومده، عنوان تعجیل اومده. این عنوان تعجیل ظاهر در اینه که بله وقت اصلی عمل نرسیده، وقت اصلی سر جاش هست، منتها بله این در عین این که نماز در قبل از اون وقت اون دارای اون مصلحت وقت نیست، وقتش نرسیده، وقتش بعدن میاد، مصلحت وقت الان درک نمیشه، ولی در عین حال روی جهات دیگر و به خاطر مسائل دیگر روی جهات من به خاطر مسائل دیگر حکم شده به تقدیم او، بله امر فرمودن به تقدیم یا اجازه دادن تقدیم، بله تقدیم نافله لیل را قبل از این. بله در روایاتی مثل روایت بله مثل روایت لیث مرادی که بله در همون روایت اول باب 44 در ذیل اون روایت هست که فیعجل صلات اللیل والویر فی اول اللیل قال فقال نعم. در روایت یعقوب احمد و بعضی از روایات این عنوان تعجیل اومده، ظاهر عنوان تعجیل اینه که مورد از موارد توسعه در وقت نیست، بلکه اتیان و صلات قبل از وقت هست، پس استنادن به این روایات حکم به تعجیل میشه. در اینجا یه اشکالی وجود داره و اون اشکال اینه که ما در همون باب 44 در خصوص همون سفر هم روایتی داریم که در از اون روایت استفاده میشه که اصلا وقت توسعه داره، نه اینکه تقدیم من باب اتیان قبل از وقت باشه. در روایت سماعت ابن مهران که حدیث 5 باب 44 درش اومده، اون همون روایتی که خوندیم این بود که سوال شده از وقت صلات اللیل فی سفر، وقت صلات اللیل یعنی وقت اصلی دیگه، امام علیه السلام در جواب سائل که وقت صلات اللیل چیه، یعنی وقت عداش چه چیزی هست، امام علیه السلام فرمودن منهین تسلل عتمه الا ان ینفجر الصبح، وقت نماز نافل شب برای مسافر اینه دیگه، در سفر وقت نماز اینه. و با توجه به این که در روایت سماعه سوال از وقت نماز شب شده، در این حال بله امام اینطور جواب داده، چطور میشه در مسئله در مورد مسافر یا در کل ذوی الاعذار حکم بشه به این که مورد از موارد تعجیله؟ مرحوم آقای حکیم فرمودن خب بله در روایت سماعه یه چنین مطلبی اومده، ولی چون در روایات متعدد عنوان تعجیل اومده، اون روایات متعدد که لفظ تعجیل درش اومده قرینه می شود بر این که ما وقت در روایت سماعه را حمل کنیم بر این که مقصود از وقت مجرد زمانی است که یسه و فیه الفعل، نه اینکه وقت وقت ادا باشه. اون روایات را قرینه قرار میدیم بر این که مراد از این روایت سماعه که درش عنوان وقت اومده یعنی زمانی که انجام دادن صحیح است، مورد داره، غیر مشروع نیست، مشروعیت داره. نه اینکه بله نه اینکه به ظاهر روایت سماع اخذ کنیم. فرمودن مورد این بله مرحوم سید فرموده از باب وقت ادا نیست بلکه از باب تعجیله، این مطلب صحیحه. نه اینکه از باب وقت ادا باشد کما یظهر من روایت سماعه، که ظاهر روایت سماعه اینه که وقت ادا هست، توسعه در وقت، اینطور نیست. پس روایت سماعه رو چیکار میکنیم؟ فرمودن فالمراد من الوقت فیها مجرد و زمان الذی یصح فیه الفعل لا غیر، اذ حملها علی بقیت النصوص اولا من العکس. ما دقیقا دو طایفه از روایات داریم، یکی روایات تعجیل، یکی روایات سماعه. به هر دو نمیتوانیم اخذ بکنیم. در جمع بین این دو، ما اگر به روایات سابقه اخذ بکنیم که درش عنوان تعجیل اومده و روایت سماعه را توجیه بکنیم، هم بکنیم، این اولای از اینه که ما به عکس بکنیم، یعنی روایت سماعه را حمل بر بله روایت سماعه را حمل بر روایت سماعه را قبول داشته باشیم که بر همون ظاهرش عکس بکنیم که در تعیین وقت ادا به توسعت الوقت، اون روایات تعجیل را حمل بر خلاف ظاهر بکنه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم، ولی این بیان بله تمام نیست. اشکالی که وجود داره اینه که بله ما در بعضی از روایات قبول داریم که عنوان تعجیل درش اومده، ولی این روایت سماعه دلالتش در این که وقت وقت ادا هست، دلالتش واضح هست که سوال خود سائل این بود که وقت نافلت اللیل در سفر چه مقدار است؟ آیا نفس وقت در غیر سفره یا با او فرق داره؟ امام علیه السلام در جواب او فرمود که نه، وقت فرق داره، وقت در سفر توسعه داره، من اول اللیل هست. خب این روایت دلالتش بر این مدعا ظاهر هست، دلالتش بر مدعا که تعیین وقت ادا و توسعه در وقت باشه ظاهره، ولی اون روایات تعجیل اون مقداری که خود لفظ تعجیل دلالت داره بیش از این نیست که در اتیان عمل شخص سرعت بگیره، عجله بکنه در اتیان عمل. از خود عنوان تعجیل استفاده نمیشه که اتیان به عمل، اتیان به عمل فی خارج الوقت هست و قبل از اینکه وقتش بیاید. این عنوان تعجیل بله عنوانی است که به حسب ظاهر لفظ هیچ اقتضایی نسبت به اینکه خارج از وقت هست نداره. بله قابل حمل هست، قابل حمل هست، ولی اینطور نیست که ظاهر در این مطلب باشه. خب با توجه به این نکته ما این دو طایفه از روایات را که نگاه بکنیم، عنوان بله دو طایفه از روایات را که نگاه بکنیم، می‌بینیم که یک طایفه ظاهره در اثبات مدعا هست، طایفه دوم ظهوری نداره، محتمل الوجهین به قرینه روایات دوم، بله به قرینه روایات دو طایفه دوم یعنی موثق سماع تغییر میشه اون روایات، تعیین میشه مفاد اون روایات تعجیل، نه اینکه به عکس باشه. اون روایات تعجیل اگر ظهور داشت و ظهورش اقوای از روایت سماع بود، این جمع مرحومای حکیم تمام بود، ولی چون اون روایت اصلا ظهور نداره، مقتضای سناد همین عکس به ظهور روایت سماع هست که دلالت میکنه بر توسعه در وقت. این عنوان اول. عنوان دومی که در روایات ذکر شده برای تقدیم نافله اللیل علی منتصف اللیل اینه که در شبهای کوتاه، مثل شبهای تابستان، وقت نماز شب قبل از منتصف اللیل هست. قبل از منتصف اللیل میتواند شخص نماز شب را بخونه. و در روایت ابی بصیر این عنوان اومده در بله باب 44، هم روایت اول باب که صدوق نقل میکنه به اسنادش از عبدالله ابن مسکان عن لیث المرادی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السیر فی اللیال القصار صلاة اللیل بله فی اول اللیل، آیا جایز هست یا جائز نیست در شبهای کوتاه، شبهای تابستان؟ در جواب این سوال امام علیه السلام فرموده باشه نعم، نعم ما رأید و نعم ما سند. این تا اینجای روایت یه عبارتی هم داره یعنی فی السفر، این اتیان به نافلت اللیل در شبهای کوتاه در اول اللیل در سفر مانعی نداره. خب این بله این روایت ذیلش کلمه یعنی فی سفر داره. آیا این یعنی قول امام علیه السلام هست که ابی بصیر نقل میکنه، یا اینکه این قول یعنی فی سفر کلام مرحوم صدوق هست؟ این حالا فعلا در حد احتمال ذو وجهین هست، ولی قبل از این عبارت عنوانی که ذکر شده اینه که در لیال القصار فی اول اللیل نحو مطلق جایز هست. روایت دیگه ای که درش این عنوان لیلت عنوان لیالی قصار صلات در لیالی قصار اومده، روایت بله روایت دیگه ابی بصیر در همین باب 44 حدیث 16 اون باب که در اون این روایت این جواب امام علیه السلام آمده است، ولی بدون این قسمت آخر که یعنی فی اللیل یعنی فی سفر باشه. بله اونجا هم منتها اون روایت 16 را صاحب وسایل از مرحوم شیخ نقل میکنه به اسنادش از صفوان از ابن مسکان عن لیث قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السیر فی لیال القصار صلاة اللیل در داخل پرانتز فی اول اللیل فقال نعم نعم ما رأید و نعم ما سند. این مقدار در اونی که صاحب وسایل نقل میکنه از مرحوم شیخ بله این مقدار هست. و همینطور روایت 13 اون باب که روایت یعقوب احمر باشه، یعقوب سالم احمر قال سألتو عن صلاة اللیل فی السیف فی لیال القصار فی اول اللیل قال نعم نعم ما رأید و نعم ما سند ثم قال ان الشاب یکثر النوم فانا آمرک به. بله جوان به صورت طبیعی خوابش زیاده، عمر میکنم که همون اول لیل بخون که فوت نشه تو نماز شب. خب اینا روایاتی است که درش عنوان در عنوان صلات اللیل فی لیالی القصار ذکر شده. اصل این که صلات اللیل فی لیالی القصار جای تقدیم داره اشکالی در این نیست، ولی اون دو مطلبی که در دو امری که در عنوان اول یعنی عنوان مسافر مطرح شده اونها هم اینجا جای بحث داره. عنوان مطلب اول اینه که آیا این صلات در لیال القصار که تقدیم جایز هست به نحو مطلق هست، یعنی چه برای مسافر چه برای غیر مسافر، خود این عنوان مستقله، یا اینکه نه حکم در این عنوان مختص به سفر هست، در غیر سفر شبهای کوتاه تابستان در حضر این از موارد تقدیم نیست. مطلب اول. مطلب دوم اینه که تقدیم در این موارد از باب تعجیل یا از باب اتیان توفه وقت و اتیان ادایی. نسبت به مطلب اول اشکالی که در اطلاق وجود داره اینه که خب در روایت اول که روایت ابی بصیر باشه در ذیل روایت اومده یعنی فی السفر، در اینجا در این عبارت یعنی فی السفر در کلام در عبارت روایت اومده، اگر این کلام امام علیه السلام باشه این در حقیقت تغییر میکنه حکم را به جایی که مورد سفر باشه دیگه. لیالی قصار در حضر ازش استفاده نمیشه. این یعنی مقید اطلاق حکم سابق هست. خب این روایت یعنی سفر اگر این قول امام باشه، همونطور که این روایت لیث مرادی حدیث اول را تقیید میکنه، همینطور هم روایت ابی بصیر که به نقل شیخ هست و روایت یعقوب احمری که حدیث 17 باب هست او را هم تقیید میکنه. این حالت تفسیری داره دیگه، که امام علیه السلام فرموده که در این لیالی القصار گفته شده هر جا لیالی القصار موضوع تقدیم قرار گرفت مقصود جایی است که شخص در سفر باشه. این حالت تفسیری داره. این و این حالت تفسیری نه تنها خود همین روایت اول را تقیید میکنه، روایت دیگه‌ای هم اگر اومده باشد که در اون عنوان لیالی القصار ذکر شده اونو هم تغییر میکنه. نتیجه میشه که ما این عنوان دوم را از باب عنوان مستقل در مقابل عنوان اول نداریم. با توجه به اینکه این عبارت یعنی کلام امام علیه السلام باشه، بنابر اینکه کلام امام باشه این عنوان دوم عنوان مستقلی حساب نمیشه، برمیگرده به عنوان اول که صلات در سفر باشه. ولی آیا این این ذیل کلام امام علیه السلام هست یا کلام مرحوم صدوق هست؟ جوابی که از این اشکال داده شده اینه که در اینجا این عبارت یعنی فی السفر معلوم نیست که کلام امام علیه السلام باشه، بلکه احتمال این مطلب هست که کلام مرحوم صدوق باشه. خب اگه کلام مرحوم صدوق باشه، تفسیر مرحوم صدوق که برای ما حجت نیست، اونی که حجیت داره متن قولی است که از امام علیه السلام نقل شده و اونم به نحو مطلق هست دیگه، وجهی نداره که از اطلاق رفعیت بکنیم. آیا اینجا این از مواردی است که ظاهر در این عبارت اینه که دنباله همون فرمایشات قبلی امام، ادامه فرمایشات امام که کلام امام باشه، یا اینکه مواردی است که مرحوم صدوق اضافه کرده. در اینجا مرحوم آقای خویی شواهدی ذکر فرمودن برای اینکه این کلمه یعنی فی السفر کلام مرحوم صدوق، نه که جزء روایت باشه. کلام مرحوم صدوق که شد مشکل حل میشه، اون اطلاق عنوان سر جاش باقی میمونه. صلی الله علی محمد و آل محمد.